ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 2 می 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اظهارات او درباره قاسم سلیمانی انتقاد کرد و گفت این حرفا تکرار به گفته او حرفهای خصمانه دشمن است. علی خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی که از رادیو و تلویزیون حکومتی پخش شد با دفاع از نیروی قدس سپاه و عملکرد فرمانده سابق آن قاسم سلیمانی گفت که نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. رهبر جمهوری اسلامی در این باره گفت
این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه موجریست.
محمد جواد ظریف در یک فایل صوتی که هفته پیش منتشر شد انتقادات بی سابقه از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت که حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه را بر دیپلماسی ترجیح داده است. در خبر دیگر، معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام از موافقت با خروج نام بیشتر افراد، اشخاص و نهادها از فهرست تحریم ها خبر داد. عباس عراقچی در گفتگوی با خبرنگار سازمان صدا و سیما در وین گفت دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در فهرست تحریم وجود دارند و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد.
تحریم هایی که تحریم هایی به اصطلاح موضوعی یا بخشی به شمار میره، مثلا تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و گاز و اینها میشه، یا تحریم صنعت خودرو، یا تحریم مالی و بانکی، تحریم بیمه، تحریم بنادر، بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته همه این تحریم ها باید برداشته بشه.
تا کنون همه طرفای مذاکره از جمله آمریکا محتاطانه از پیشرفت در مذاکرات خبر دادند، اما با این حال اغلب آنها تاکید کردند که قضاوت در این باره زود است. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شبکه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد اینکه واشنگتن قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آمریکا و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نت پرایس در مورد گزارش شبکه المیادین گفت این گزارش که توافقی برای مبادله زندانی صورت گرفته واقعیت ندارد. المیادین این خبر را به نقل از منابع آگاه ایرانی نوشته و افسوده که در اعضای این اقدام ایران نیز قرار است 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را از زندان‌های خود آزاد کند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی می‌گوید در این ابلاغیه برای آمرین و عاملان اصلی این جنایت که افراد رد بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. بر اساس این اطلاعیه که روز یکشنبه 12 اردیبهشت صادر شده، دادسرای نظامی برای 10 نفر بی‌نام و نشان قرار جلب صادر کرده و مراجعه وکلای خانواده‌ها برای مطالعه پرونده این حادثه، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی‌ها و اظهارات متهمان و یافتن نام آنها به جایی نرسیده است. این انجمن با تکرار این موضوع که برای خانواده‌های قربانیان سرنگونی این پرواز روشن شدن حقیقت اولویت دارد، تأکید کرده تا زمانی که آمرین و عاملان آن مجازات نشوند، هیچ غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهند پذیرفت.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. نطق ولی فقیه در مورد مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی. عدم تعیین سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه به عبارت رهبر جمهوری اسلامی.
آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده.
اظهارات متفاوت در مورد ترقی مذاکرات معامله هسته‌ای در وین.
در یک مرحله گذری قرار گرفته این گفتگوها که باید دو طرف بتونن اون تصمیم سخت ولی مورد نیاز رو بگیرن.
نگرانی ها و هشدارهای دنباله‌دار در مورد مسئله کم آبی در کشور.
کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه.
راه چاره این هست که مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم.
ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟
ما در حال حاضر با مشکل در آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری مواجه هستیم.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیرش را تکرار حرف‌های خصمانه دشمنانشان و آمریکا ذکر کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای ساعتی پیش تعیین سیاست خارجی را در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه ندانست و آن را در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی رتبه با مشارکت وزارت خارجه در نقش مجری عنوان کرد. جلیل روشندل کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی آمریکا به رادیو فردا میگوید
این با تئوری‌هایی که در مورد نقش وزارت خارجه وجود داره، حالا هم از ایران، به هیچ وجه نمی‌کنه. کار وزارت خارجه داشتن گروه‌های متخصص یا تیم‌های متخصص هست که در یک موردی از پایین به بالا موضوع رو واکاوی می‌کنن و بر اساس اون تحلیل ها و اطلاعاتی که به دست میارن توصیه میکنن که مثلا در مورد این موضوع اینطور عمل بشود، در مورد اون موضوع اونطور عمل بشود و بعد یعنی از پایین به بالا میره. اون وقت هستش که تصمیم گیری توسط تیمی از وزارت خارجه و مقاماتی که در سیاست خارجی صاحب نظر و دانش هستن گرفته میشه و اون اجرا میشه. ممکن استش که در هیچ موردی وزارت خارجه رأساً و به تنهایی هم تصمیم نگیره و هم اجرا نکنه، بلکه تصمیم رو مشورت میکنه با عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت، مثلا وزیر امور خارجه با رئیس جمهور صحبت میکنه و به یک نتیجه میرسه. اما در ایران این قضیه همیشه معکوس بوده و من بارها این رو ذکر کردم، چه در مصاحبه چه در نوشته هام، که در ایران تصمیم در بالاترین نقطه هرم قدرت گرفته میشه و برای اجرا در واقع ابلاغ میشه به وزارت خارجه. آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده و یکی از دلایلی که سیاست خارجی ایران موفق نیستم همین هست. به جای اینکه کار کارشناسی صورت بگیره، یک راه حلی برسن و اون راه حل رو اجرایی بکنن، اول راه حل بهش رسیده شده و تصمیم در بالا گرفته شده، بقیه فقط پیام آور هستن. این رو شما در شیوه مذاکرات برجامی هم میبینید. دو روز مذاکره میکنن، یک روز مذاکره میکنن، بعد یک هفته برمیگردن تهران که اونجا به آقای خامنه‌ای بگن دستوری که شما دادید ما اینطوری مذاکره کردیم و این بازخوردها رو گرفتیم، حالا قدم بعدی رو چی برداریم.
همین در ارتباط با این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آقای روشندل، اکنون در ارتباط با مذاکراتی که در وین جریان داره چه تصوری میشه داشت؟
این تصور در درجه اول پیدا میشه که اصلا چرا آقای دکتر عراقچی باید بره اونجا مذاکره بکنه؟ میشه یک حسن علی جعفری رو هم فرستاد دیگه، چون دستور رو داره میبره اونجا ابلاغ بکنه، اجرا بکنه. حالا اون حسن علی جعفر میتونه ملبس باشه با لباس شیک دیپلماتیک و و بره اونجا صحبت بکنه. نیازی نیست که دکتر وجود داشته باشه، دانش بین‌المللی داشته باشه، روابط بین‌المللی رو بشناسه. و طرف های مذاکرات برجام هم خانه‌ها این رو متوجه میشن که با چه سیستمی طرف هستن و دست اون نمایندگان وزارت خارجه رو در این مذاکرات یک مقدار میبنده، برای اینکه هر حرفی که اونا بزنن، حالا یا به طعنه یا به جدی، این رو خواهند شنید که خب حالا شما اینو میگید، آیا این حرف مورد تایید رهبر شما هم هست؟ و یه دفعه بریم روی نقطه آخر قضیه بحث بکنیم. چرا هی هر هفته دارید کشش میدید، میرید میاید، آخرش بگید چی میخواید ما بشینیم با هم صحبت بکنیم.
آقای روشندل، اکنون صحبت هایی بوده در مورد محمد جواد ظریف، چه چیزی رو میشه در ارتباط با وزیر خارجه جمهوری اسلامی متصور بود؟
سناریوهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، با توجه به اینکه ایشون رسما هم از خانواده قاسم سلیمانی معذرت خواهی کرده و به نوعی تقاضای بخشش کرده، احتمال این وجود داره که این یک چند ماه هم بگذارن به عنوان مباشر وزارت خارجه سر کارش باقی بمونه. احتمال حتی این هستش که برکنار بشه، ولی قدر مسلم این هستش که اون چه که پیشبینی میشد که ایشون یکی از کاندیداهای قوی ریاست جمهوری باشه برای دور آینده انتخابات رو بایستی کاملا منتفی بدونیم. و اگر حتی از دید تئوری توطئه نگاه بکنیم، میشه گفت که تمام این قضایا و ضبط این برنامه، اگرچه به نظر میاد که ممکن بود بخشی از اون به عنوان تبلیغات ریاست جمهوری استفاده بشه، حالا بر علیه شخص جواد ظریف استفاده خواهد شد. و این شخص رو که اگر کاندید میشد شانس بیشتری از بقیه می داشت، اما از این که ما قائل به شرکت در انتخاب باشیم یا نباشیم، ما داریم در داخل اون چه موجود است داریم صحبت می کنیم، این شانس رو در واقع ازش گرفته شده و احتمال این که کاندید بشه وجود نداره. از اون بدتر، احتمال این که در دور آینده وزیر امور خارجه باشه به طور قطع وجود نخواهد داشت.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا. پیام های شما را می شنویم.
این پیام جدید آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران رو شنیدم، واقعا تأسف داره. انسانی تحصیل کرده، دنیا دیده، اینقدر خودش رو ضعیف و حقیر بکنه که برگرده بگه ما همه اومدیم که قربونی در حقیقت بشیم برای آقا، این کمال حقارت رو نشون میده، سرسپردگی رو نشون میده. پس ایران کجاست؟ ایران رو شما دارید قربونی میکنید برای پست و مقامی که میخواید و این رو کسی جز آقای خامنه‌ای براتون نمیتونه حفظ بکنه. یادتون باشه حتی فرزندانتون، نوادگانتون این حقارت رو احساس خواهند کرد.
سلام، هم یه سوال از آقای روحانی بپرسم. جناب روحانی، چه اتفاقی؟ یعنی واقعا شما فکر میکنم مدیون مردمی در این حد، موظفی بگی آقا چه اتفاقی بیفته شما استعفا میدی؟ این همه دنیا، البته بیشتر نخست وزیرها این کارو میکنن و وزرا اینا، ولی حالا رئیس جمهورم بگه آقا من کم آوردم، در هیچ زمینه‌ای نتونستم اهدافم برسم، کارو پیش ببرم، الان دیگه وامانده شدم. این همه قربانی تو همین عرصه کرونا که فقط به خاطر بی‌تدبیری و نادانی رئیس دفترت و وزیر کشور اتفاق افتاد. واعظ اومده شب عید میگه آقا من یه پروتکل سفر درست کردیم. از ایشون بپرس اولینو، اگه مردم قانن نشدن با جوابشون، اون وقت شما یه حرکتی انجام بپرس آقا این پروتکل سفر چی بود که نتیجهش قربانی شده این روزی 400-500 نفر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی طی یک سال و نیمی که از شیوع و واگیری ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی می گذرد اینک از 3,200,000 تن فراتر رفته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان 153,000,000 مورد هست که از آن بین مجموعاً بیش از 130,000,000 تن در جهان تاکنون بهبود یافتند. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 394 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 18,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک بیش از 72,000 تن هست. آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 2.5 میلیون مورد است که از آن میان مجموعاً نزدیک 2,000,000 تن تا کنون بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور قریب به 0.5 میلیون مورد برآورد می شود. و اما این آمار رسمی همان گونه که اشاره شد با اینکه مورد تایید منابع مستقل نیست اما همچنان قابل توجه است و از سوی موضوع واردات، تولید و توزیع واکسن هم با حواشی بسیار در افکار عمومی دنبال می شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
سازمان هلال احمر ایران روز یکشنبه از ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا شامل 1,000,000 دوز از چین خبر داده و تاکید کرده که ورود محموله‌های بعدی را هم پیگیری خواهد کرد. همزمان یک عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته که توافق شده به جای دریافت مطالبات صادرات برق و گاز به عراق، چند قلم کالا از جمله واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک وارد کشور شود. به گفته حمید حسینی، مطالبات ایران از عراق بالغ بر حدود 6 میلیارد دلار می شود و با توجه به ادامه صادرات برق و گاز این مبلغ در حال افزایش است. رایزنی برای واردات واکسن بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به ایران در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی زمستان گذشته با ابراز بدبینی نسبت به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی ورود آنها به کشور را ممنوع اعلام کرده بود. این دستور با واکنش منفی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان مواجه شد. حالا با گذشت حدود 4 ماه از دستور آیت الله علی خامنه‌ای، واکسن بریتانیایی آسترازنکا قرار است به زودی راهش را به مراکز توزیع واکسن کرونا در ایران باز کند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، تاکنون از 4 کشور روسیه، چین، هند و کره جنوبی حدود 3,200,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است. جمعیت 83 میلیونی ایران و 3,200,000 دوز واکسن. به هیچ محاسبه‌ای میتوان به عمق فاجعه پی برد. علاوه بر میزان ناکافی واکسن، نحوه مدیریت توزیع این واکسن‌ها هم به انتقادات بسیاری دامن زده است. ابتدا بخشی از واکسن‌های تخصیص یافته به پاکبانان و کارگران شهرداری به طور غیرقانونی به شماری از کارمندان تزریق شد. حالا هم بازماندن پاکبانان افغان از دریافت واکسن خبرساز شده است. یکی از اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه از تبعیض به عمل آمده انتقاد کرد. حجت نظری گفته که در واکسیناسیون پاکبانان نباید تفاوتی میان ایرانی و غیر ایرانی وجود داشته باشد. ولی گویا علاوه بر پاکبانان افغان، نیروهای خدمات شهری 10 منطقه در تهران هیچ گونه واکسنی دریافت نکردند. زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران، گفته که بیش از 50,000 نفر از کارکنان شهری تهران و افرادی که احتمال ابتلای آنها به کرونا بالاست هنوز واکسینه نشدند. کندی واکسیناسیون از یک سو و ادامه آمار چشمگیر جانباختگان و مبتلایان به کرونا هم از سوی دیگر. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه آمار روزانه جانباختگان مبتلا به کرونا را 394 تن و شمار مبتلایان جدید در شبانه روز گذشته را بیش از 18,000 تن اعلام کرد. آماری که صحتش با تردید جدی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی مواجه است. به گفته وزارت بهداشت، وضعیت 198 شهر قرمز و 157 شهر دیگر هم نارنجی اعلام شده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد جمهوری خلق چین که به عنوان منشأ شیوع ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی شناخته میگردد و صحت و سقم آمارهایش مورد شک و تردید و سوالات جدی کارشناسان قرار دارد، کل موارد کرونایش شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان همچنان بالغ بر 90 هزار مورد اعلام می شود و حالا از حیث کل موارد کرونایش در عرصه بین المللی در رتبه 96 قرار گرفته. امروز 15 مورد ابتلا، دیروز 16 مورد و پریروز 13 مورد ابتلا اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی جمهوری خلق چین از کل بالغ بر 90 هزار مورد کرونا در آن کشور میزان تلفات همچنان بالغ بر 4600 تن اعلام شود. اما طرفین توافق هسته‌ای بین المللی سال 2015 میلادی روز گذشته دور سوم مذاکرات را بر بازگرداندن واشنگتن و تهران به انطباق کامل با توافق متمرکز کردند و مذاکره کنندگان در وین اظهارات متضادی از وظایف پیش رو ارائه دادند. ادامه مذاکرات به روز جمعه موکول شده است. شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل و مسائل آمریکا در مورد مذاکرات جاری به رادیو فردا میگوید:
در یک مرحله گذری قرار گرفته این گفتگوها که باید دو طرف بتونن اون تصمیم سخت ولی مورد نیاز رو بگیرن. منظور بنده چیست؟ منظور بنده اینه که امریکا باید این رو بپذیره که یک سری از تحریم هایی که زمان آقای ترامپ وضع شد به موضوع مسئله هسته‌ای ایران ارتباطی پیدا نمی کنه و اونها باید از این مقوله جدا بشه. فرای اینکه هر کدوم از ما شخصا چه نقطه نظری نسبت به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه داشته باشیم، چون محور گفتگوی برجام فقط بر سر مسئله هسته‌ای ایران بود، مجبورن که اون مسئله رو جدا بکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگر ماجرا، ایران هم باید این رو بپذیره که نمیتونه هم گندگویی بکنن در سراسر دنیا و هم بخوان حرف خودشون رو به کرسی بشونن و بیان بگن ما غنی‌سازی 20% که سهل 60% هم خواهیم داشت، ما اصلا همینجوری که یکی از کاندیدای ریاست جمهوری هم اومده اعلام کرده که ما اصلا احتیاج به اورانیوم غنی شده برای کارهای تحقیقاتیمون داریم. اینها مسائلی هست که معامله به هم زنه، باید دو طرف بتونن اینها رو کنار بگذارن. در حال حاضر ما سر این مسئله گیریم.
آقای سمیعی، سناتور باب منندز از حزب دموکرات لایحه‌ای رو تنظیم کرده. در این لایحه چه نکاتی رو قابل توجه می‌بینین با توجه به مخالفت‌هایی که در زمینه معامله با جمهوری اسلامی در آمریکا وجود داره، به ویژه از ناحیه جمهوری‌خواهان؟
آقای منندز از اول گفتگوی برجام در سال 2014 و 2015 مخالف هر گونه توافقی با ایران بود، به خاطر اینه که بر این باور بود که رفتار ناموزون یا رفتار خصمانه‌ای که دولت ایران در منطقه خاورمیانه انجام میده مانع پیشبرد اهداف امریکا. این از یک طرفه. از طرف دیگه آقای باب منندز و سایر سناتورها، چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری‌خواه، تحت فشار لابی چندین کشور دنیا بودند و هستند که مانع برگزاری یک همچین معاهده یا توافقنامه‌ای بشن، و به همون خاطر آقای منندز در حال حاضر این پیشنهادی رو که میخواد به مجلس سنا ببره اینه که هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ظرف 5 روز بایستی تقدیم مجلس سنای امریکا بشه. این یک مشکل بنیادی داره. مشکل بنیادیش هم اینه که وقتی در امریکا یک توافقنامه رو به عنوان معاهده ازش اسم ببرن، اون باید تقدیم کنگره بشه که مورد بررسی و تایید قرار بگیره. و ولی وقتی که بهش به عنوان یک توافقنامه، چون در زبان انگلیسی برجام هم یک موافقتنامه ازش یاد نشده، فقط یک برنامه اجرایی اسمشو گذاشتن. تا زمانی که برنامه اجرایی باشه احتیاج به تایید کنگره نداره. به همین خاطرم هست که آقای منندز میخواد فرم و فرمت این توافقنامه رو عوض بکنه که این مسئله رو بکشونه به مجلس سنا و به مجلس این امریکا که اونجا درگیر روند سیاسی بکنه و نظرن پیش بره. این گرفتاری است که کار آقای منندز داره.
گزارش های مخابره شده آقای سمیعی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر تبادل تعدادی از زندانیان و تحویل میلیاردها دلار پول مسدود شده ایران در آمریکا به جمهوری اسلامی توافق کردند، در ارتباط با مسئله نازنین زاغری هم به معامله مشابهی اشاره شده. این گزارش ها رو مقامات رسمی هنوز تایید نکردند، اما اگر صحت داشته باشند از چون این معاملاتی چه استنباطی میشه داشت؟
ببینید، این معاملات متاسفانه چون یک بار یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی بر این باور شده که میتونه از این طریق یه مقداری از پولهای خودش رو در خارج از کشور و حتی یک مقداری پول به دست بیاره. در مورد خانم نازنین زاغری هم متاسفانه بله، این گفتمانی که شما میفرمایید درسته، در بسیاری از محافل در امریکا هم مطرح شده که دولت انگلستان داره مجاب میشه که مبلغ بسیار بالایی، تا اون چیزی که من شنیدم 400 میلیون پوند بپردازه، حالا تحت اسم اینکه اینها بدهی های گذشته ای بوده، ولی چون جزئیاتش هنوز فاش نشده بنده از جزئیاتش بیخبرم. اما در زمینه این که این صحبت و این گفتمان شده که بتونن یه تعدادی از اینها رو آزاد بکنن، بله وجود داره، چون جمهوری اسلامی هم افرادی داره چه در امریکا چه در اروپا که حضور بیش از پیش اونها در زندانهای خارج از کشور برای جمهوری اسلامی دردسر سازه، ولی خب این دردسرهایی رو برای همه دولتهای بزرگ داره، چون اونها رو محکوم به این میکنه که افراد رو در مقابل پول معاوضه
کنند. شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و مسائل آمریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که مسئولان دائما از پروژه‌های عظیم و پرهزینه آبرسانی به مناطق مختلف کشور صحبت میکنند، رسانه‌های داخلی مملو از گزارش‌های مربوط به درد و رنج مردمی است که در برخی از نقاط کشور حتی اگر لوله کشی آب آشامیدنی هم دارند، اما آبی انگار در آن جریان ندارد. گروه عظیمی هم همواره چشم به راه رسیدن تانکر آب هستند و اغلب مجبورند در راستای این رسیدن مبالغی را هم پرداخت کنند. این روزها اما هشدارها شدت گرفته. رئیس سازمان مدیریت بحران روز یک شنبه امروز از تامین آب شرب 7000 روستا با تانکر اطلاع داده و گفته که با توجه به پیشبینی خشکسالی در سال جاری و کاهش نزدیک به 50% بارندگی، مبلغ 3000 میلیارد تومان برای تامین آب شرب دولت پیشنهاد شده که هزینه تأمین آب این 7000 روستا از این محل بودجه خواهد بود. عدم دسترسی به آب آشامیدنی اما تنها به مناطق گرم و خشک کشور محدود نمی شود و در ویدیویی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، زنان روستایی در استان اردبیل با بستن مسیر جاده به نبود آب شرب اعتراض کردند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
سیستان و بلوچستان با بی‌آبی شدید درگیر است و برخی از روستاها از سکنه خالی شدند. روز یکشنبه نیز رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از تامین آب آشامیدنی 7000 روستا از طریق تانکر خبر داده. هرچند موضوع کمبود آب در ایران و هشدارها در مورد بی‌آبی و خشکسالی بی‌وقفه ادامه دارند و مدت هاست که در مرکز توجه کارشناسان بوده، اما این روند جدید احتمالاً به موضوع گزارش نشریه معتبر نیچر باز می‌گردد. گزارشی که حاصل پژوهش سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیا در کانادا و امیر آقا کوچک از دانشگاه کالیفرنیا است که هشداری است به دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران در مورد به خطر افتادن امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران. رادیو فردا در مورد نتایج این پژوهش با علی ناظمی، یکی از اساتید تهیه کننده این پژوهش، گفتگو کرده است.
ما با استفاده از داده‌های متوسط سطح آب زیرزمینی که توسط وزارت نیرو در اختیار همگان قرار گرفته، میزان تخلیه آب زیرزمینی رو در طول 14 سال 2002 تا سال 2015 تخمین زدیم و متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که 74 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور جایگزین نشده و از حجم آب‌های زیرزمینی ایران کاسته شده. این خودش رو در 77% از زمین‌های ایران نشون میده و ما در اونها برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی رو داریم که اثرات غیر مستقیمی رو که داشتن علاوه بر تأثیری که روی کم شدن آب‌های زیرزمینی یا به خطر انداختن امنیت غذایی به خاطر کمبود آب شدن، باعث شور شدن آب و نشست زمین هم شدن. همونطوری که گفتم اولین قربانی کاهش عمده آب‌های زیرزمینی امنیت غذایی کشور، به خاطر اینکه آبیاری برای اهداف کشاورزی بیش از 90% برداشت از آب‌ها رو شامل میشه. نکته قابل توجه اینه که مناطق اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی حدود 71% از جمعیت ایران رو در خودشون جای میدن و خب کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه. ما هشدار میدیم که این پدیده در بعضی از مناطق استراتژیک واقعا قابل توجهه، مثلا در حوزه کارون که بالاترین تغییر رو در شوری در بین 30 تا حوزه اصلی ایران نشون میده و بستری است برای 16 شهر و تعداد بسیار بیشتری روستا که شوری و کاهش آب زیرزمینی تاثیر مستقیمی بر زندگی افرادی میذاره که اونجا هستن. ما هشدار میدیم که ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی در ایران میتونه منجر به اثرات جبران ناپذیری بر امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران بذاره. در پایان هم باید بگم که این تحقیق رو ما به مردم ایران تقدیم کردیم و امیدواریم که بتونه مورد توجه تصمیم‌گیران در ایران قرار بگیره.
نیکا هنگ کوسر، خبرنگار حوزه آب، به رادیو فردا درباره راهکار ممکن قبل از غیرقابل زیست شدن ایران میگوید.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیایم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر این مسیر رو طی کنیم، راه امیدی برای آینده وجود داره. اگر نه، ایران سقوط خواهد کرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، نیز در گفتگو با رادیو فردا مشکلات را بسیار می‌داند و مدیریت آب را غیر حرفه‌ای و ناکارآمد.
ما میدونیم که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و آبی که دریافت میکنیم 1/3 معدل جهانه. از قدیم هم با چنین موقعیتی روبرو بودیم، ولی به جای مدیریت چه کردیم؟ ما قهرمان سدسازی شدیم. قبل از انقلاب 13 بند سد بیشتر در ایران نبود، الان بیش از 650 بند سد داریم. افزایش سد یعنی افزایش تبخیر خیر، به طوری که ما اکنون بیش از 30 میلیارد متر مکعب در سال تبخیر داریم. از طرف دیگه صنایع آببر مانند پتروشیمی و فولاد رو به ایران معرفی کردیم که برخی از اینها تا ثانیه 80 لیتر آب رو مصرف میکنه. اکنون جهان به طرف آبیاری های مدرن مثل قطره‌ای، بارانی و مه پا پاک رو آورده و ما هنوز هم به طریق همون کوروش کبیر آبیاری میکنیم که اون سیستم کرتی، یعنی مقدار زیادش تبخیر میشه و مقدارش هم از ریشه گیاه پایین تر میره و بالاخره برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی کردیم. کدوم کشور با آب بیش از ایران میتونه با این تقصیرهای ما سر پا و زنده بمونه؟ ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟
منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، نیز به مسئله کشاورزی و ناکارآمدی مدیران اشاره دارد.
ما در حال حاضر با مشکل در آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری مواجه هستیم. کشاورزی گسترش نامتوازی داشته و این سبب شده در بعضی از مناطق کشاورزها آب کافی برای آبیاری هم نداشته باشند. سیستم‌های آبیاری سیستم‌های کلاسیک و غلطی هستند اکثرا و هدر روی در این بخش خیلی زیاد است. کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی گاهن 35% است و بهره‌وری در اونجا هم بسیار پایین است. در بخش کشاورزی ما می‌بینیم که آب به شدت هدر میره. در بخش شهری هم با مشکل مواجه هستیم. گسترش شهرسازی و افزایش جمعیت سبب شده که ردپای آب بالاتر بره و این وضعیتی هست که متاسفانه کشور رو به سمت و سوی بیابان هدایت میکنه و یک سیر قهقرایی رو داره تیم. ما با مشکل مدیریت منابع آب روبرو هستیم. درست است که ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، اما آنچه که منجر به وضعیت منابع آبی ایران شده از یک مدیریت غلط و ناکارآمد بوده است که این بلا را سر سرزمین ایران آورده است.
نیکا هنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، از سدسازی‌ها و اقدامات مخرب دولت‌های مختلف در ایران می‌گوید.
در سال 67 به میرحسین موسوی و کابینش تذکر و هشدار داده شد که اگر به سمت مدیریت سفره‌آب زیرزمینی نریم، با توجه به افزایش گرما در منطقه و کاهش احتمالی بارندگی و افزایش تبخیر، بخش قابل توجهی از آب‌های سطحی ما از دست خواهد رفت و بایستی آب رو در دل زمین ذخیره بکنیم. در سال 1368 به هاشمی رفسنجانی و دولتش این تذکر داده شد، اما هاشمی رفسنجانی به خاطر علاقش به سدسازی و علاقه به عکس یادگاری انداختن کنار سدها، رفت به سمت اینکه بخش قابل توجه از بودجه هزینه بشه در بخش سدسازی. خود من در سال 80 به آقای خاتمی هشدار دادم که ادامه این روند به کدام مسیر منتهی خواهد شد و آقای خاتمی توجهی نکرد. در سال 84 به آقای احمدی نژاد این تذکر داده شده، به آقای روحانی هم تذکر داده شده، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری رفتن سراغ پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب که آثار بسیار مخربی بر فلات ایران گذاشت.
در حالی که ایران با بی‌آبی شدید و به قول کارشناسان با ورشکستگی آب روبروست، در بودجه سال 1400 مبلغی در حدود 28 میلیارد و 300 میلیون تومان به مصارف مرتبط با آب اختصاص یافته، اما 250 برابر این مبلغ، یعنی بسیار بیش از 7000 میلیارد تومان، در لایحه بودجه امسال سهم دستگاه‌ها و نهادهای مذهبی شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بانک مراجع قضایی جمهوری اسلامی اخیراً ابراز داشتند که تصمیمی برای مسدودسازی یا محدودیت یک شبکه اجتماعی دعوتی که اخیراً اسمش سر زبان‌ها افتاده اتخاذ نشده. روز گذشته مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای جریمه اپراتورهایی که در آن شبکه اجتماعی دعوتی اختلال ایجاد می‌کنند لغو شد. امیر پوریا.
در حالی که بسیاری مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حضور دارند و از جمله تبلیغات و زمینه‌چینی برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 در این شبکه دامنه‌دار شده است، بحث ایجاد اختلال در آن و احتمال فیلترینگش در ایران همچنان ادامه دارد. دیوان عدالت اداری روز شنبه 11 اردیبهشت مصوبه دولت برای جریمه مختل کننده های کلاب هاوس را لغو کرد. مصوبه‌ای که دوم اردیبهشت ماه وزارت ارتباطات با پیشنهادی مبنی بر جریمه روزانه 50 میلیارد تومانی اپراتورها در صورت ایجاد اختلال خودسرانه در این اپلیکیشن به هیئت وزیران ارائه کرده بود و دولت نیز آن را تصویب کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله مهر گزارش دادند که دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیئت وزیران در این زمینه را صادر کرده است. در هفته‌های گذشته برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی از طریق این شبکه اجتماعی در تلاش برای ارتباط با مخاطبان بودند که آخرین نمونه آن مصاحبه روز جمعه 10 اردیبهشت اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور با رسانه‌ها پیرامون اقتصاد کشور بود. لغو جریمه مصوبه دولت برای مختل کننده های کلاب هاوس در روز شنبه درست یک روز بعد از این مصاحبه اسحاق جهانگیری صورت می‌گیرد که گفته بود شما وزیری دارید که جلوی اختلال کلاب هاوس را می‌گیرد و مقصودش وزیر ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرمی بود. اسحاق جهانگیری افسوده بود برای ایجاد کنندگان اختلال در کلاب هاوس جریمه سنگین وضع شده است و دولت و رئیس جمهور در این مسیر جدی هستند. او با جمله دولت در کنار مردم است میکوشید به کاربران امید دهد که از فیلترینگ کلاب هاوس خبری نخواهد بود. مانند هر نوع خبر مربوط به اینترنت و دسترسی به آن در ایران، این خبر نیز میتواند پشت پرده هایی داشته باشد که به قدرت و نفوذ برخی اپراتورها و شاید منافع اقتصادی آنها برمیگردد. از امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی و امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه بشنویم.
و اگه بهش دقت کنیم وضعیتش واقعا برایندی از وضعیت سیاسی کشور است، مخصوصا که الان بحث انتخاباته. دو تا اپراتور اومدن فیلتر کردن، دولت شکایت کرده، دو تا اپراتور رفتن از دولت شکایت کردن و نتیجه برگشته. همون روزی که نتیجه برگشته روبیکا اومده اعلام کرده که ما کلاب هاوس ایرانی رو راه انداختیم. سهامدارای روبیکا کیان؟ همون دو تا اپراتوری که فیلتر کردن. یعنی هیچ وقت به نظرم در طول تاریخ فیلترینگ ایران این سانسور، حلقه سانسور اینقدر شفاف نبود که الان هستش.
اختلال در کلاب هاوس در حالی بود که آذری جهرمی میگوید این شبکه اجتماعی فیلتر نیست و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز روز 17 فروردین گفت که درباره مسدودسازی شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده است. اما آیا این مجادلات به این معناست که امکان فیلترینگ این شبکه اجتماعی افزایش پیدا کرده؟ امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اینکه این حکومت دولت باید ببره به مرجع بالاتر که دیوان عدالت اداری اگر اشتباه نکنم، و من خیلی خوشبین نیستم که با این جور اقدامات دولت بتونه در واقع مانع فیلترینگش بشه، و در واقع حتی شاید یه ذره نگرانم میشم که اگر که این فضایی که تو کلاب هاوس هستش یه مقدار تندتر بشه از نظر فضای انتخاباتی، هیچ بعید نیستش که سعی کنن که به شکل کامل مسدودش بکنن. ولی فعلا به نظر میاد که یه دعوایی هستش، یه گروهی میخوام فیلتر کنن، یه گروهی دیگه نمیخوام فیلتر کنن.
تا کنون در چندین جلسه کلاب هاوس از جمله یک گفتگو با حضور محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرمی وزرای خارجه و ارتباطات به خبرنگاران ایرانی خارج از کشور اجازه طرح سوال داده نشد. نگرانی از امکان بازداشت در داخل کشور نیز باعث شده کاربرانی که از داخل ایران در برخی جلسات شرکت می‌کنند تأکید کنند که به رعایت قوانین جمهوری اسلامی پایبند هستند. شماری از تحلیلگران از نوع رویکرد جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، تلاش برای کنترل آن و در این حال بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از این ابزار با عنوان فیلترینگ هوشمند نام می‌برند.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که گزارش‌های پخش شده از وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی در مورد مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن صحت ندارد. نت پرایس با تاکید بر پیگیری پرونده آمریکاییان بازداشتی یا مفقود شده در جمهوری اسلامی افزود که این روند تا بازگرداندن آن افراد نزد خانواده‌هایشان متوقف نخواهد شد. 22:42 دقیقه ایران. از بدام افتادن و کشته شدن یکی از تحت تعقیب ترین ها در عرصه بین المللی 10 سالی گذشت. گزارشی از هانا کاویانی.
وقتی در 54 سالگی کشته شد، به مدت 10 سال مشهورترین فراری در دنیا بود. مردی بلند قامت که اگرچه متولد عربستان سعودی بود، اما در مقاطع مختلف زندگیش کشورهایی چون افغانستان و سودان را به عنوان محل زندگی برگزیده بود و در نهایت خانه‌ای در قلب پاکستان جایی بود که در آن کشته شد. دامنه فعالیتش از تجارت تا همراهی با گروه‌هایی مثل مجاهدین در افغانستان و ستیز جویانی در سودان و سومالی را شامل می شود. اما شهرت جهانی او ناشی از بنیانگذاری گروهی به نام القاعده، آمریکا ستیزی و حملات 11 سپتامبر سال 2001 است. امروز دوم ماه مه، 10 سال از زمانی که باراک اوباما بر صحنه تلویزیون ظاهر شد و خبر از کشته شدن اسامه بن لادن داد می‌گذرد. در این 10 سال شاید کمتر از القاعده شنیدیم، اما در این 1 دهه گروه‌هایی که روی کردشان مشابه گروهی بود که اسامه بن لادن رهبری می‌کرد سر برآوردند و در مواردی مانند داعش بحرانی جهانی را رقم زدند. در این 10 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن، من هانا کاویانی به سراغ همکارم مجید خان از رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رفتم، خبرنگاری که سالها رد پای اسامه بن لادن را دنبال می کرد و امروز همچنان در پی یافتن پاسخهایی درباره او و دوران پس از کشته شدن این رهبر